نگاه تازه
اسکر آقای باغبون نه اشتباه کردم اکبر آقای باغبون میگفت بابا این شعر بشینو بگو اکبر آقای باغبون میگفت اسکرشون خیلی خوب میخونه.
حالا اگه اسکر آقای باغبون بگی که اکبرشون خیلی خوب میخونم میشه، یعنی اونجوری هم بگی اشکال نداره.
آقا جون اسم پدر اکبر، اسم پسرش اسکره.
اکبر آقا باباز. آره. خب من فکر میکنم میدونی نظر من در مورد این شعر چیه، اینه که یکم تبعیض اجتماعی توشه. چون که
آقا تو به تبعیض اجتماعی اشاره کردی، تو باید به زیبایی شناسی شنا.
خب من حالا گوش کن دیگه، باید از نظر محتوا مشکل نشه باشه دیگه، چون ممکنه که اسقر آقا پسر اکبر آقای باغبون واقعا خوب بخونه. چش کنه
اگرم خوب بخونه این آدم باید میرفته مدرسه موسیقی، نرفته.
تو از کجا میدونی؟ شاید اکبر آقای باغبون که اینقدر زحمت میکشه، نمیدونم گولا رو هرس میکنه فلان اینا، پولاشو میده بچش میره کلاس موسیقی، میره آکادمی موسیقی.
نه تو بقیه ترانه رو آخه داری، بقیه ترانه رو نمیشه نه، اینه که این مثلا اومده پسرش یه جوری میخواد ساپورت کنه، حمایت کنه، مثلا بهش میگه که پسر من مثلا ارد میزنه و از این چیزاست. اینو اشتباه نکنه.
به هر صورت دیگه حالا مردمو شنوندمون
ساعت چنده؟
ساعتو بی خیال شو، ملتو معطل کردیم، توضیح بدیم که چیه جریان.
ساعت ببینیم، قرار مصاحبه داریم.
آره میگم الان بگیم موضوع چیه، بعد بریم سر زمین.
موضوع در مورد اسقر آقا میخوای بگی؟
آره در مورد اسقر آقا و اکبر آقا نیست، در مورد شاعر این ترانه هست.
آلبومی اومد تو ایران به بازار به اسم اسکناس.
بذار یه لحظه این تیکرو.
آره خب بذار.
اکبر آقای باغبون میگفت اسقرشون خیلی خوب میخونه، میخواد بیاد خونه آهنگ بسازه، میگفت موزیک موزیکم خیلی خوب میدونه، آخه عروسی دست تمپم زد تو دهات گشته مون لباسه اون فراونه.
خب حالا بقیه‌اش.
شاعر این اسمش چیه؟
شاهکاره، شاعر شاهکاره واقعا، یعنی از هر زاویه که نگاه کنه شاهکار،
از هر زاویه شاهکاره. اسمش هم شاهکاره.
بله شاهکار بینش پژو اسمشه، کاراش هم واقعا بعضیاش واقعا شاهکاره. شاهکار بینش پژو خواننده است، شاعر، دکترا داره.
پزشک نیست تا اشتباه نکنید.
دکتراش توی یه رشته مهندسی چیه محمد؟
در زمینه برنامه‌ریزی شهری.
فرشاد مهمون ما امروز شاهکاره، خودمون هم که برنامه‌مون شاهکاره، خودمون شاهکاریم. خلاصه سه چهار تا شاهکار امروز در خدمتتون.
ما رو معرفی کارا رو معرفی
کن. آره دیگه. مگه نشیدی؟ آبادانی میگن معرفی میکرده.
نه.
به چه ها کا به چه ها.
خیلی خوبه.
حالا برنامه ما امروز
برنامه رو اینطوری معرفی میکنه. ولی به هر حال اونایی هم که علی کتاب خوندنه، کتابای شاهکار رو میتونن بگیرن بخونن.
آره. شعر داره و چیا؟
شعر داره، ترجمه داره، مجموعه ترانه هاش هست.
بریم پس وقتو تلف نکنیم.
آره دیگه. بوده
درازی نکنیم.
اگه دستو بره دیگه برنامه تکراری بعد.
آره بریم.
ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که عهد کنی دوباره، چه بد بدم که بی خیال ماشی.
آقای بینش پژو، ما الان داشتیم توضیح میدادیم که شما دکترا دارین و ظاهرا من شنیدم که توی دانشگاه هم تدریس میکنین، درسته؟
الان دانشگاه تهران درس میدم.
خب این مشکل ایجاد نمیکنه؟ ورصد خواننده اید، سر کلاس باید جدی بود.
حالا که مشکل ایجاد نکرد مگه بعد از مصاحبه با شما؟
نه دیگه. خب
ولی جالب شاهکار، کسی توی کلاس در مورد کارات، حالا یه وقتی آدم استادم که باشه صحبتای دوستانه با شاگرداش میکنه، ازت سوال کرده در این ارتباط؟
همیشه روز اول کلاس وقتی در باز میشه و من میرم تو، خب البته قبلش میدونن که کی استادشونه، ولی خب وقتی میرم تو همه ترجیح میدن راجع به موسیقی صحبت بکنن و من تو همون 5 دقیقه اول ازشون خواهش میکنم که نظر به اینکه دلیل حضور من اونجا شهرسازیه و نه موسیقی راجع به هنر صحبت نکنن.
خب یکم بریم پس به سمت موسیقی. از کی شروع کردین کار موسیقی رو؟
سال 73 اولین کنسرت گیتار در ایران رو ما اجرا کردیم. اون وقت من نوازنده درامز یا جاز به تعبیر ایرانیش بودم، خیلی این ساز دوست داشتم، هنوزم دوست دارم با اینکه یه 15 سالیه که دیگه اصلا نزدم. بعد از مدتی ادبیات یه قدری پررنگتر شد تو زندگی من از موسیقی، بنابراین با توجه به پسکرانه موسیقاییم یک جوری شعر نو یا شعر کلاسیک هم تبدیل به یا میل به ترانه بودن کرد. فکر کردم حالا بد نیست این ترانه ها رو خودم بعضیاش رو بخونم. فکر کردم وقتی خود ترانه سرای ترانه ای رو میخونه، نظر به اینکه تقطیعش رو درست‌تر میشناسه از خواننده دیگری، میتونه بیشتر به دل شنونده بشینه. خیلی وقتا تکنیک یه خواننده باعث میشه که از شاعرش خب خیلی بهتر بخونه. من خودم رو خواننده هرگز نخواهم دونست و دلم هم نمیخواد که دیگران منو خواننده بدونن با احترام به این کار.
اولین آلبومی هم که داشتین بانوی شرقی بود دیگه؟
بله اولین تجربه های من در زمینه ترانه بودن
و خیلی هم فضای اون آلبوم از فضای کارهای بعدیتون دوره، یعنی خیلی نزدیک به فضای موسیقی پاپی که بعد از انقلاب یک دفعه پدید اومد و خب خیلی از خواننده‌ها شروع کردن بین یه برزخی از قبل از انقلاب، یعنی این فرمی بیشتر فضای کار.
برزخ طبیعت ترانه هایی است که در دهه 70 در ایران ساخته میشد، به دلیل اینکه هنوز اولا شخصیت خودش رو پیدا نکرده بود، یعنی بعد از 20 سال که موسیقی اساسا حرام بود و کار نمیشد. یعنی شما به تاریخ موسیقی ایران از سال 57 تا سال 77 که نگاه میکنید یک مرگ مطلق رو در تاریخ ترانه میبینید. بعد از مرگ مغزی ترانه و موسیقی و اینکه آروم آروم بارقه هایی از یه جور موسیقی اومد که خودش رو پیدا نکرده بود، داشت یه جوری اقتدا میکرد به روزهای قبل از انقلاب، یه جوری اقتدا میکرد به باروژان، باروژانی که 20 سال قبل کامل بود و حالا شما میدیدید که 20 سال بعد ادهی آمدن و دارن تقلید میکنن از چیزی که 20 سال پیش اومده و رفته. و شما میدونید در هنر حتی رجعت به 2 سال پیش هم اشتباهه، چه برسه به 20 سال پیش، ولی گریزی نبود. و حالا اینجایی هستیم که ایستادیم که باز از نقطه نظر موسیقایی و هنری خیلی شبیه به آنچه که باید باشه نیست.
توی صخره های ساحل مرد ماهیگیر نشسته، خشم دریا قایقش رو واژگون کرده شکسته، دیده دریا پریا رو دو دیده برده شبونه، دل اون نازک و چشمش آبی و ابرو کمونه.
خب آقای بینش پژو، اگه اشتباه نکنم آلبوم دوم شما اسکناس بود.
بله.
توی زمانی که شاید کسی توی ایران رپ اجرا نکرده بود، شما رفتید سراغ این شیوه از موسیقی.
برای انتقاد در اون سالها ابزاری نمیتونست جز طنز وجود داشته باشه و غیر از طنز کار به تعبیری بیخ پیدا می‌کرد و می‌بایست توضیح می‌دادیم که چرا داریم شوخی می‌کنیم. بنابراین من این سبک رو انتخاب کردم برای اینکه حرفام رو بتونم تو این قالب بزنم و به کسی بر نخوره در واقع. ولی تا بعد از شاید 6-7 سال اسکناس تنها آلبوم رپ فارسی بود.
یکی از این ترانه‌هایی که تو این آلبوم بود چی بود؟ در مورد خوانندگی بود و اکبر آقا
رویای خواننده شدن.
آره این واکنشی بود به فضای حاکم بر ایران در اون زمان؟
بله، در یک دوره‌ای که تقلید جای خلاقیت رو در موسیقی پاپ اون روز گرفته بود، من فکر کردم که میبایست این کار نقد بشه.
میتونیم برگردیم به همین فضا که در اون سالا یک جشنواره هم برگزار شد که فکر کنم دیگه اصلا ادامه پیدا نکرد و جالبم بود که مسعود کیمیایی رو گذاشته بودن که اون جشنواره رو هدایت کنه.
بله، اولین و آخرین جشنواره موسیقی پاپ در ایران بود.
شما هم حضور داشتی؟
بله، 10 شب و 10 نفر بودن که یک شبش و یک نفرش من بودم که برنامه‌م هم نذاشتن کامل بشه و یادمه که گویا گروه فشار آمدن و نذاشتن که اون کنسرت به پایان برسه. به هر حال همونطور که شما اشاره کردید اولیاش هم اهل موسیقی نبودن، یعنی آقای کیمیایی کارگردان سینما بودن، دوست خیلی عزیزم آقای احمد رضا احمدی شاعر بودن، شعر سپید می نویسن، اصلا ماجرا هیچ ربطی به موسیقی پاپ نداره تخصص ایشون. خانم زردین پنجه اگه اشتباه نکنم که ایشون نوازنده سنتورن، با یه کمی عجیب قضاوت برای کاری که خب در تخصص یک کسی نیست، و بنا به رابطه با یک مدیری در وزارت خونه ارشاد انتخاب شده بودن برای قضاوت که اولین و آخرینش هم بود.
اصلا آقای بینش پژو، استاد موسیقی پاپ داریم ما به اندازه کافی تو ایران که بتونن یه هیئت جوری درست کنن برای یک جشنواره؟
تعداد بیشتری از این رفقا یا کار نمیکنن اساسا یا اینکه هجرت کردند از ایران. ولی همون روزگار هم ما به اندازه ای که هیئت جوری اولین جشنواره موسیقی پاپ رو تشکیل بده صاحب نظر داشتیم.
میتونین اسم ببرین از اینایی که میتونستن باشن ولی حالا بنا به دلایلی حضور نداشتن تو این هیئت جوری؟
من همیشه از اسم بردن تفره میدم، ولی حالا این بار چون فکر میکنم اشکالی نداره اسم بردن.
مثبت دیگه.
بله، چون مثبته. آقای بابک بیات بودن که یک دو تا اثرشون هم حتی اونجا اجرا شد ولی خودشون جزء هیئت جوری نبودن. آقای چشم‌آذر میتونستن باشن.
کلن موسیقی پاپ به قول بعضیا بهش خیلی ظلم میشه تو ایران، حالا به گفته شما هم وقتی اجرا میکردین اومدن مزاحمت ایجاد کردن افرادی و اینها، استقبال مردم که فکر نمیکنم کم باشه، یعنی مشکل از مردم که نیست.
ما این مشکل ایدئولوژیک در ارتباط با نه موسیقی پاپ، موسیقی داریم، یک مشکل فقهی وجود داره در این ارتباط. معتقدن که اگر به قنا برسونه آدم ها رو، این واژه فقهیه، حرام تلقی میشه از نظر فقهی و انقدر سلیقه‌ای تشخیص اینکه حالا به قنا میرسونه یا نه. به همین دلیل خیلی شخصی شخصی بود قضاوت‌ها و هنوز هم هست. من فکر می‌کنم این اشکال از این حیث می‌بایست که متخصصینش اساساً تکلیف موسیقی رو مشخص بکنن و اساساً موسیقی چیزی نیست که مورد قضاوت متخصص واقع بشه و فیلتر بشه و دیگه هنر محضی در کار نیست و خب تبدیل به سرود میشه و خب این همه سال هم ما سرود داشتیم، این سرودها رو الان هیچ کس یادش نیست. حتی شما می‌بینید که اساساً جاودانگی رخت بربست از ترانه ها، از موسیقی ها.
ولی تا اونجایی که میدونم خود شما هم درگیر این قضاوت ها بودین.
طی 11 سال به من 3 تا مجوز نوار داده شد و برای هر آلبومم درست 3 سال و نیم منتظر مجوز بودم در ایران. از روز اولی که مراجعه میکردم برای گرفتن مجوز برای یک آلبوم، یک ساعت شنی رو دمر میکردن و تا 3 سال و نیمش نمیشد مجوز نمیدادن. حالا اصلا فرقی نمیکرد ما چی مینوشتیم یا چی میساختیم. خب متأ اینو نمیدونستیم اون وقتا، هی میرفتیم میساختیم و میگفتیم و، ولی امروز به این نتیجه رسیدم که اصلا ماجرا این نبوده، بنا نبود کاری بیاد بیرون. و حقیقتا دلم برای نسل خودم واقعا میسوزه. نسل من آزار دید حقیقتا، به خصوص اون بشری که در هنر داشت کار میکرد. تاریخ قضاوت خواهد کرد. یعنی شما فکر کنید برای خلاقیت احتیاج به اجازه باشه، یعنی به هر حال گریزی نبود. Hoy destruiste con tu puño la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste todo nuestro historia con tu rabia. Y confundiste tanto amor que te reclama. Con tu permiso para así romperme la.
خب آقای بینش پژوه، با وجود همه محدودیتایی که وجود داشته، به هر صورت شما در سطح بین‌المللی هم یه کاری رو انجام دادید و یه موفقیت‌هایی داشتید، از جمله همین ترانه‌ای که اجرا کردین با ارکستر فیلهارمونیک وین و ارکستر سمفونی یروان.
بعد از یه وقتی که دیگه من رو خوشحال نمی‌کرد اساساً نوشتن و منتظر مجوز موندن و شرح شدن شعرهام بیش از گذشته ناراحتم می‌کرد، تصمیم گرفتم که این کار رو تبدیلش بکنم به یه کار قائم به ذات. یعنی این که چشم از وجوه مادی و درآمدهایی که ناشی از انتشار یک اثر هنری میتونه باشه بپوشم و فقط فکر کنم که خلق کنم که نمیرم. شروع کردم و همه چیز کمک کرد به این که این کار انجام بشه.
و یک ترانه دیگه هم هست که وسط قلبم، اونو کجا اجرا کردید؟ اولش نمیدونم، ظاهرم مینویسی که ارکستر فیلهارمونیک بارسلونا هستش اجرا میکنه با شما، درسته؟
نه خیر، نوشته میشه فیلهارمونیک ارکستر این بارسلونا، یعنی ارکستر فیلهارمونیک در بارسلونا اجرا شده.
ببخشید من یه لحظه تردید کردم که تصاویر واقعی است یا یه ذره میکس شده،
چون فقط 6 تا دوربین وجود داره برای اینکه یه کاری رو بگیریم. ما یک بار جلوی اودینس اجرا کردیم و چند بار بدون اودینس برای اینکه بتونیم ضبط کنیم، یعنی بتونیم توی اون سالن صدا بگیریم. در نهایت هم موفق نشدیم صدا بگیریم و مجبور شدیم صدای استودیو رو بذاریم. میتونه چیزی که باعث میشه شما فکر کنین مونتاژ چند بار اجرا شدنه. خدا دوست دارم لبی که ببوسم، نه لب که از ترس دوزخ ببوسم. خدا دوست دارم من و تو بخندیم، نه در جاهلیت ببوسیم بگنیم.
خب من میخوام حالا یه مقدار زاویه رو عوض کنم، به همکاریتون با هنرمندای معروف دیگه بپردازم. از فکر می‌کنم علیرضا عصار شروع کنیم، چون شما همکاری خیلی زیادی باهاش داشتید و جالب اینه که برای علیرضا عصار انواع و اقسام ترانه‌ها رو سرودین. مثلا عشق الهی یکی از اون ترانه‌هایی که جالبه در اون کاست نوشته شده که تم این کار از افسانه بایگان بوده یا یه همچین چیزی، من یادمه.
کلمه عشق الهی رو خانم بایگان یه بار آقای عصار گفته بودن و فکر می‌کنم به این، من خودم خیلی در جریان این موضوع راستش نیستم، مثل اینکه یک تکدر خاطری از هم نمیدونم. حقیقتاً بذارید اصلا راجع به چیزی که نمیدونم صحبت نکنم، حقیقتاً باید از یکی از این دو نفر سوال بکنید. بی خود صدر خیشم و از گردش ایام، این عشق الهی حب لایت علاهی، این عشق الهی.
توی کارهای خودتون هم این تفاوت قشنگ احساس میشه. مثلا کلام عشق الهی که یه کار متکیه به ادبیات کلاسیک، مثلا تا کارهای دیگه‌ای که برای علیرضا عصار گفتید که یکیش اگر یادم بیاد که خیلی هم من دوستش دارم، فؤاد حجازی هم آهنگشو ساخته. ای خودتون کمک کن، خیال نکن.
تولرانس کارهای من اصولا زیاده، یعنی از رپ تا مثلا ارکستر سمفونیک یا ارکستر فیلارمونیک. اساسا تنوع رو در هنر و البته فقط در هنر دوست می‌دارم و به همین دلیله که خب شعرهام کلاسیک کلاسیک تا محاوره‌ای توش میشه پیدا کرد.
شما با یکی دو تا خواننده خارج نشین هم کار کردید ایرانی؟
آقای آرش کسی که در سوئد زندگی میکنه و نسبتاً کیفیت کلیپاشون لااقل بهتر از دیگرانه و کیفیت موسیقیشون، تقریبا تمام شعرهای این آلبوم اخیر رو، آلبوم آخرش
دنیا
رو، بله بله دنیا، و میخوام که وقتی خوابی کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم برد.
میخوام که وقتی خوابی کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم برد، باز خواب تو رو ببینم عطر نفسهای تو.
من گفتم تمام آلبوم شعرهاش مال من.
محمد ببخشید من یه سوال از همکارم بپرسم. محمد تو راضی هستی از این آلبوم؟ چون محمد همیشه یه مشکلی که داشت با آرش این بود که میگفت چقدر شعرهاش ضعیفه.
من بعد این آلبوم خیلی خوشم اومد، به خاطر اینکه به خود آرش هم گفتم. من آرش رو دبی که دیدم بهش تو من گفتم این همکاری با آقای بینش پژو خیلی کارو عوض کرده.
ببخشید وسط حرفتون اومدم.
بله خب خود آرشان هم معتقد بودن که شعرهاشون ضعیف بود توی آلبوم‌های اولی که داشتن. طبیعی هم بود، ایشون در ایران زندگی نکرده بودن، خب فارسیشون طبیعتاً ضعیف‌تر بود و از من خواستن که این کار انجام بدم. فقط این آلبوم آخر به اضافه دو سه تا تک کار مثل آهنگ ایران.
البته خیلی جالبه که زمانی که شما ترانه رو گفتید، کاملاً این ترانه جوریه که با فرم آرش همخونی داره، یعنی خیلی نزدیکه به اون، ولی خب کلام خیلی متفاوته، یعنی از نظر چینش
شاید از قبل موسیقی رو میدونستن آهنگ ساخته شده بود. اینطوری بود؟
بله همینطوره. من رو موسیقی شعر می‌ذاشتم. از این جهت هم خب خیلی سخت بود که هم میبایست کلمات خیلی خیلی ساده استفاده میشد، هم حالا جالبه که بدونین بسیاری از حروف رو مثلا مثل خ آرش معتقد بود که سخته برای مخاطب خارجی وقتی میشنوه، و در واقع این پازلی بود که من باید کنار هم میچیدم با مثلا به جای 32 حرف با 19 تا حرف فارسی. یعنی یک سخت‌تر از این کار.
اتفاقا اون ترانه ایران هم که آقای بینش پژو گفته که خیلی ما بچه‌های ایرانی. خیلی جالبه که دو تا ترانه شما گفتیم برای زمانی که تیم ملی ایران داشت میرفت مسابقات جام جهانی، یکی رو عصار خوند یکی رو آرش، ولی مال آرش خیلی گل کرد.
بله اساسا وقتی شعر سخته و فاخره و برمیتابه به سبک کلاسیک، طبیعتا مخاطبی کمتری داره، ضمن اینکه به هر حال اون از ایران یک جوری اومده بود بالا و خب کار آرش کلیپ راحت تر و مردمی تری داشت، و حالا اینکه کدومش بیشتر موفق بود رو حالا به نظر شما مال آرش موفق تر بوده، ولی به هر حال هر کدوم مخاطب خودشون رو داشتن.
برصد برداشت ما این بود که این ترانه، چون خود ما خوشم اومده بود همیشه میخونیم
نه چون من دیگه واقعا همه زمزمه میکنم، بچه کوچولو تو مثلا آدمای همسن ما و اینا.
خب با یک خواننده معروف دیگه ایرانی که در خارج از کشور هست، شادمهر، که در ایران کارش رو شروع کرد، با اونم کار کردید؟
بله 7 8 10 تا فکر میکنم از کارهایی که ایشون خوندن از شعرهای منه که خیلی هاش رو من نمیدونستم که ایشون، یعنی وقتی کارها اجرا میشد و تموم میشد من هم مثل شما از تلویزیون میدیدم، ولی من خیلی در جریان قرار نمیگرفتم که شعرم رو دارن استفاده
میکنن. یعنی به شما نمیگو؟
نه خیر، منم مثل شما وقتی پخش میشد متوجه میشد.
چطور بود شعرهای شما پیش شادمهر بوده؟
نه شعرهای من پیش شادمهر نبود، من کتابهای شعر در ایران چاپ کردم، نه فقط پیش شادمهر، پیش خیلی های دیگه هم هست، الان تو کتابخونه خیلی ها هست.
مجموعه ترانه هاتون؟
مجموعه ترانه هام بله بله، به خصوص مثلا کاف نادر، و من این شانس رو نداشتم که قبلش بدونم که شعرم داره خونده میشه و حتی چند تایش هم اسمم نیست. حتی
رفتی و نوشتی که آتوری من حلالی نیست، رفتی با یکی دیگه دوست شدی خیالی نیست، یه روزم نوبت من میشه واسه نامه بدم ببینی با یکی دیگه.
آروم آروم هممون یاد خواهیم گرفت. کپی رایت در کشور ما تازه آروم آروم داره جون میگیره.
و فقط یه اشاره هم بکنیم به همکاریتون با آقای شمایی زاده که خب خیلی جالب بود، چون من غیر از اون آلبوم اولتون زیاد کار ریتمیک ندیده بودم، ولی این ترانه کاملا اصلا دیگه این فضاش با همه اونا، یعنی تولرانسی که میگین خیلی.
آره والا خب آقای شمایی زاده ریتمیک آهنگ میسازن، در واقع شعر ریتمیک خیلی نیست. بله نمیدونم چطور توضیحی واقعا در این ارتباط بدم. بله در حال قسمت های ریتمون میک رو بذارید به
حساب آقای شمعی زاده.
این قدر با اون ابروهات
الله کلی بالی نگو آخه دیوونه میشم و این قدر تنازی نگو.
خب اینم ترانه‌ای بود از آقای شمعی‌زاده که البته اینو آقای شاهکار بینش و جوش شعرش گفته، واقعا خیلی متفاوت کار میکنه، کاراش هم بسیار جالبه. آره
خودش هم آدم جالبی. به هر حال بریم سراغ پیام‌ها.
البته آها راستی آدرس وبسایت آقای بینش و جوش رو هم بگیم که هست shahkar.net، این آدرس وبسایتشه. و ایمیل ها آقا جواد که گفته محمد تو رو به جان محمد رضا قسم، و همچنین محمد رضا تو رو به جان محمد قسم با سیاوش قمیشی مسابقه کنید.
مهناز از خراسان رضوی.
مهسا خانم گفته آخرش کامپیوترم درست شد، آخه این دو هفته یواشکی از کامپیوتر خالمینا ایمیل می‌زدم.
معصومه از بردسکن گفته که با منصور عزیزش مسابقه کنیم.
اتل متل تو طوله ایران خانم چه جوره، هم غم داره هم غصه. نه گوش کن، نفتشو خوردن درسته، فکر کنم مجد خانم دیگه. عکس یه اسکناس رو برام فرستاده 2000 تومانی که این شعر روش نوشته شده بود.
خود اسکناس رو میفرستادی مجد جون؟
دیگه با 2000 تومان میخوای چیکار کنیم محمد جان؟
مریم خانم از کاشمر گفته که با بنیامین بالاخره مصاحبه میکنین یا نه، کنکور داره بچه، میترسه که نتونه تو کنکور شرکت کنه.
به کنکور برس، ما سعیمون رو میکنیم که با بنیامین صحبت کنیم. آقای محمودی از قم گفته در مورد این موضوع مکتب مارکسیسم اونم موافقه.
عبدالله از زندان بندر لنگه گفته برنامه‌تون گرمای سابقو نداره.
من فکر کنم با گرمای بندر لنگه ارتباط داره. راستین فایلی خواسته از یکی از برنامه‌های دیگه رادیو که خواهش می‌کنیم از خودشون بخواید.
حسن زمانی یک شنونده دیگه نابینامون گفته که از روستای سیامزگیه و خواسته که با پویا خواننده مصاحبه داشته باشه.
بهروز از گلستان تازه مشتری برنامه‌مون شده، گفته در مورد صیغه برنامه درست کنیم، یکم دیر اومده.
آره رو وبسایت اگه بری سرچ کنی
میتونی گوش کنی.
حسین اسفندیاری اگر اشتباه نکنم از یک جایی به اسم للر گفته که با شکیلا مصاحبه.
چه اسم باحالی. رضوان خانم گفته محمد خوب حالت گرفته شد. واقعا حالت گرفته شد راستی؟
چه حالت گرفته
شد؟ اصلا یادم رفت بگم
مرفابی اومد.
مرفابی چیه؟ همون فراد مجیدی گل دقیقه
همون تو مرفابی
92 بود. چم بود؟ مشتبه گفته مهندس عمرانه، داره برای فوق میخونه، عاشق برنامه نگاه تازه هست.
یه شنونده ایم که صداش ضبط نشده درست چند تا سوژه گفته که من از میون اون سوژه فقط دو تا رو متوجه شدم، درباره جرایی زیبایی، یکی هم درباره بیکاری جوونا.
شروین گفته که یه برنامه براش فرستاده، نمیتونه دانلود کنه، دوباره بفرست.
فروغ خانم گفته که از برنامه استقلال و پرسپولیس راضی بوده.
علیرضا گفته برنامه پاتومت براش تکراری نبود، دفعه اول بوده گوش میداده.
سارا میدونستی که تصادف کرده؟
نه
آره.
جدی؟
آره سارا تصادف کرده. تازه از بیمارستان اومده بیرون.
چیزیش نشده که؟
نه ولی گفته که تو بیمارستان که بوده برنامه ما رو گوش میداده، حسابی هم تبلیغ برنامه رو برای کسایی که میومدن ملاقاتش کرده.
چه باحال. حتی محمد دانشجو مهندسی برق دانشگاه دولتیه، نه دانشگاه آزاد. اینو گفتم که بگم کلاسم بالاست. دمت گرم.
مشتبه از دسفول هم گفته دنیا و یه دونه استقلال، گفته که حالا که استقلال برده با فرهاد مجیدی مصاحبه کنه.
فاطمه خانم گفته هم برنامه‌تون مسخره است هم خودتون.
دست درد نکنه.
چه ارزیابی دقیق و بانمکی.
بله. یک دختر جوونی که اسمشو نذاشته، لطفاً اسمتون رو بذارین، واقعا آرزوی پیروزی کرده برای سبزها توی ایران.
برای آبیا چی؟
برای آبی و قرمز نمیدونم نکردین.
نه. سعید گفته که دمتون گرم، هرچی بیشتر سر به سر هم بذارین برنامه‌تون پرطرفدارتر میشه، بزنینم تو سر کلم که دیگه برنامه‌تون رویایی میشه.
خب اونم بعد پشت صحنه است، برای جلوی صحنه که نیستش.
آره.
زیبا گفته که چرا جوابشو ندادیم.
خب جوابشو بده ما هم
میدیم جوابشو حتما. که از برنامه هفته پیش تشکر کرده و گفته برد استقلال رو به تو تبریک میگه چون از استقلال حمایت کردی.
بله دیدی؟
آره خوب نقش علی... بازی کردی.
علی از قوچان گفته یه برنامه در مورد من درست کنید.
یه برنامه درست کن در موردش دیگه.
فقط ستایی منو تو و علی شنوندهش میشیم.
یک شنونده‌ای که از شنونده‌های قدیمی مونه ولی اسمش متاسفانه ضبط نشده و فکر می‌کنم از دلیجان عراق باشه چون صدا خیلی بد بود، گفته با موین گفتگو کنیم. محلول میشناسی؟ محلول شنونده
آره دیگه، با هجیمی یا تو چش.
آخه دختر اسمش محنوره، تو گفتی محلول.
خب من با هی دو چشم گفتم.
آخه هی دو چشم ما میبینن مردم که هی دو چشم.
من چه میدونم اون حلول ماه مگه نمیگن؟ با چه هی مینویسن؟
ولی به هر حال این دختر اسمش محنوره، به منم گفته که خیلی بی وفایی.
ببخشید
من چرا بی وفا محنور؟
گوشام سنگینه به خاطر این نشیدم، ببخشید. زهرا خانم گفته که برنامه هفته پیش جالب بود، پدرش هم به خاطر مسائل سیاسی مشکل پیدا کرده، گرفته بودنشو، امیدواریم که مشکلش برطرف بشه.
و ایمیل آخرم
نداری دیگه تلفن. آقای حسین مظاهری مدیر عامل اولین مرکز گریم از راه دور برامون ایمیل زد.
آقا مظاهری چه جوری گریم میکنن
از گریم از راه دور؟ مگه نشده میگن یارو رو رنگ میکنن؟ خیلی خب با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و تلفن اختصاصی ما 2020221124114.
خیلی خب برنامه این هفته ام رو با یک ترانه از شاهکار.
آره این ترانه آخرش رو تو انتخاب کرده بودی و کنار گذاشتی. آره. خودش هم خیلی دوست داشت.
وسط قلبم. ویدیو کلیپ خیلی قشنگی داره، خیلی بانمکه. حتما برید روی یوتیوب نگاه کنید.
عشق تو وسط قلبمه، درست همینجا همین تو. بیا که بوسیدن دیگه برام داره حکم دارو. قربون مدل خنده هات، خوش اخلاق مهربون، تو رو یه شب خدا فرستاد با روبان از آسمون. صد بار دیگم دنیا بیام، من فقط خودت تو رو میخوام، نه کمتر و نه بیشتر از این، همین که هستی همین. عموم خوشگلا یک طرف، تو زیبا یک طرف، راست بگو چی که کردی با ما به در سخته بیشرف.